چیز اضافه ای هست، اون چرک اضافه اگر مانع رسیدن آب باشه وضو رو باطل میکنه. یکم بلندتر بفرمایید. بله. بله، با توجه به اینکه گفته شده که بلا چند نوعه، از کجا میتونیم تشخیص بدیم که این بلایی که به ما رسیده این درجه ماست، ثواب برای ماست، عذاب و عقاب برای ماست، عقوبت کارهای قبلی ماست، کدوم یکی هست؟ این نمیشه، قابل تشخیص نیست. و خدای متعال به نحوی قرار داده که قابل تشخیص نباشه، بناست که قابل تشخیص نباشه، چون رشد ما در همینه که ما نفهمیم. یعنی اون حالت خوف در ما باشه، هر لحظه احساس کنیم که نکنه این بلا به خاطر عقوبتمون هست. و کمال بودنش هم به همینه، به اصطلاح وقتی موجب کمال میشه که ما خبر نداشته باشیم. درست مثل این که این دوربین هایی که میگذرن اینجا برای به اصطلاح تخلفات رانندگی، شما نمیدونید روشنه یا نه، عکس میگیره یا نه، شاید خیلی هاش روشن نباشه، عکس هم نگیره، اما همین کارا رو منظم میکنه. اما اگه یک چراغ درشت روش بگذارن، وقتی که عکس میگیره اون چراغ درشت روشن باشه، وقتی که خاموشه خاموش باشه، چی میشه؟ هم میریزه دیگه، اصلا اون فایده ای نداره. خدا اینا رو مثل اینجوری قرار داده برای ما که یک بلایی که من رسید، خدایا این گناه من بود، پس استغفار کنم، درجه بود یا شکر کنم، نه معلوم نیست، تا هم شکر کنی هم استغفار کنی و این موجب رشد و کمال معنوی ما و درجات ما میشه. خب اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در آیه پنجم اینجور خوندیم، مضمون آیه این بود که تورات به عده‌ای سپرده شد ولی به وظیفه‌شون عمل نکردن و تکذیب کردن آیات الهی را، والله لا یهدی القوم الظالمین، خدا هم انسان‌های ستمکار را هدایت نمی‌کنه. این بحث قبلیمون بود، خوب دقت کنید، می‌خوام ارتباط آیات رو روشن بشه. اهل کتاب به وظیفه‌شون عمل نکردن، آیات الهی رو تکذیب کردن، خدا هم ظالمین رو هدایت نمی‌کنه. شاید ارتباط با آیه بعدی این باشه. آیه بعدی که نوشتیم رو تخته، یا ایها الذین هادو، ای کسانی که یهودی هستید، اگر گمان میکنید شما اولیای خدا هستید، فتمنوا الموت، درخواست مرگ کنید، ان کنتم صادقین، اگر راست میگید. خب این آیه ارتباطش با مطلب قبلی چیه؟ شاید ارتباطش این باشه، میگه میدونید ریشه اون تکذیب ها و ریشه اون عمل نکردن به تورات چی هست؟ حب الدنیا، محبت به دنیا. ببینید چطور وابسته به دنیای هم. بهشون میگیم اگر واقعا شما مشتاق خدایید بگید درخواست مرگ کنید، هیچ وقت حاضر نیستم. این دلبستگی به دنیاست که باعث میشه انبیا رو تکذیب کنه و به این سرنوشت دوچار بشن. این ارتباط این دعایه با هم در روایات ما روایتی است که مرحوم امام زیاد اینو در سخنهاشون بیان میکردن، شاید همتون حفظ باشید و اگر حفظ نیستید حفظ کنید. این سه چهار کلمه درس بسیار مهمی است، از پیغمبر اکرم نقل شده که فرموده حب الدنیا رأس و کل خطیعه، حب الدنیا. الان با من تکرار کنید آرام همون در ذهنتون، حب الدنیا رأس و کل خطیعه، محبت دنیا رأس. در عربی میگیم، در فارسی وقتی معادلش میخوام بگیم میگیم ریشه، رأس معنای سره، ولی اینجا در فارسی اینجور گفته میشه ریشه همه گناهان، اساس و اصل همه گناهان. بله؟ از رسول اکرم. شما نگاه کنید پرونده های مجرمین رو اگر یکی یکی بررسی کنیم، نمیخوام وارد این بحث بشیم، فقط اشاره کنیم. وقتی که بر میگردید ریشه اینها بر میگرده به محبت دنیا، یا محبت شهوات، یا محبت مقام، یا محبت پول، یا محبت قدرت، یا محبت اسم و رسم و امثال این. خب به اینا محبت نداشته باشیم، این بحث رو که وارد بشیم طول میکشه، فقط اشاره میکنم. نه محبت به زن و فرزند و همسر و خانه و مال و ثروت و اینا در حدی باشه که ما رو از خدا غافل نکنه، از آخرتمون غافل نکنه، از وظیفمون غافل نکنه. این توضیح یک دقیقه ایش که بخوام بدیم اینجوری. اولیای خدا هم بچه هاشون رو دوست داشتن، زن و بچه هاشون رو دوست داشتن. از امام حسین علیه السلام نقل شده فرمود لعمرک اننی لأحب دارا تكون بها السكينة والرباط، احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاتب عندی سؤال. اگر درست باشه این نسبت به حضرت عبدالله، می فرماید به جان تو قسم من اون خانه‌ای که درش همسرم رباب باشه و سکینه باشه، اون خانه رو دوست دارم، اون خانه عشق می‌ورزم، اونا رو دوست دارم و جل مالم، یا جل یا به معنی کل یا به معنی اکثر مالم رو می‌بخشم در راه محبت اونها. این محبت ها، این محبت اینقدر قوی است، اینقدر با صفاست، اینم عشق. اما همین محبت، حالا امام حسین باید بره جانبازی کنه، فداکاری کنه، شهید بشه، ذره محبت سکینه و رباب و زینب و بقیه مانعش نیست. ثروتم رو دوست دارم، دوست داشته باشم، اما این ثروت باعث نشه حق مردم رو بخورم، حق الناس رو بخورم، حرام بخورم، حق فقرا رو ندم. مقامم رو دوست دارم، اما مقامم تا جایی دوست دارم که مانع دینم نشه. حالا اگر بگن اگر پا رو دینت گذاشتی مقام محفوظه، دیگه اون مقام جهنمه. اگر انسان عقل داشته باشه برای مقام به جهنم نمیره. یهودی ها چون خیلی دنیا دوست بودن، خلاصه تکذیب کردن حضرت موسی را. جریاناتشون هم عجیبه، شنیدید قصه حضرت موسی در قرآن خیلی زیاد نقل شده و بسیار هم جذاب و شیرین و پرنکته و پردرسه. من میترسم اگر وارد بعضی از نکاتش بشم از ادامه تفسیر بمونیم امروز. اجازه بدید در همین حد که توضیح داده شد بگذاریم و وارد خود آیه شریفه بشیم. پس عرض کردیم آیه قبلی گفت یهودی ها تکذیب کردن آیات الهی را و ظالمن. بعد در آیه بعدی میگه اینا طلب مرگ نمی کنن. ارتباطشون اینه، میخواد بگه ریشه اون تکذیب ها و نافرمانی ها همین محبت دنیاست. بسیار خوب، حالا بریم سراغ آیه شریفه. قل یا ایها الذین هادو، بگو ای پیامبر، ای کسانی که یهودی شدی. این نکته رو دیروز عرض کردیم که چرا قل گفت، هادو به چه معناست اونم بیان کردیم، زعمم عرض کردیم پندار ناشایست و باطل. اگر شما چنین پندار ناشایستی دارید که انکم اولیاء لله من دون الناس، شما دوستان خدا هستید غیر از مردم، ویژه تر از مردم. اولیاء رو اینجا دوست معنا کردیم، علتش هم دیروز عرض کردیم. علت چی بود که در ذهنش هست؟ بله؟ دیروز یعنی منظور پری روز، دیروز که جمعه بود. اولیاء لله را اینجا گفتیم ولی به چند معناست، ولی اینجا به معنای دوست، محبت. چرا؟ احسنت. بله، در سوره مائده آیه رو خوندیم که اونجا میگه نحنو ابناء الله و احباء او. اونجا کلمه احباء آورده، از اونجا این دو آیه رو که نام میذاریم، اون احباء با اولیاء، اینجا معلوم میشه منظور از اولیاء همون احباءه. مثلی که به شما میگه، در یه جا میگه اون کتاب رو به من بده، دوباره بعد از یک سال میگه اونی که اون چیز رو بده من. این چیز چیه؟ به قرینه اون کلام میفهمیم منظور از این چیز همون کتابه. اونجا گفت، یهودی ها میگن نحن ابناء الله و احباؤه، دوستان ویژه خدا هستیم. اینجا میگه یهودی ها اولیاء، میگن ما اولیاء الله هستیم. این اولیاء الله همون معناست، یعنی احباء الله، یعنی دوستان خدا. خب، بگو ای کسانی که یهودی هستید، اگر گمان میکنید که شما دوستان خدا هستید غیر از مردم، دون به معنای غیره، غیر از مردم یعنی ویژه ترید، محبوب ترید، دوستان به قول معروف جنجونی خدا هستید، فتمنوا الموت، پس درخواست مرگ کنید. مگر مرگ لقاء الله نیست؟ مگر نه اینه که انسان مؤمن با مرگ وارد یک عالم واقعی تر میشه؟ خب اگر شما مؤمنید، پیش خدا هم اینقدر آبرو دارید، درخواست مرگ کنید. ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگید. یهودی ها خودشون رو برتر میدونن، الانم میگن نژاد برتر هستیم. توی کتاب دینیشون که خدمت شما عرض شود جزء متون دینیشون حساب میشه، یک آیه دارن به این عنوان، میگه همه انسان ها برای خدمت به یهود خلق شدن و همه مثل حیوانات باید در خدمت یهود باشن. در جای دیگرش میگه وقتی که وارد شهر آنها شدی و شهر آنها رو فتح کردی، هیچ کدامشون رو زنده نگذار. و همینطور یه چیزی که در این تورات محرف، در این متون دینی تحریف شده ای که اران دارن، خدایی را به نام یهوه قائلن و یهود اونها که غیر یهود باید مثل حیواناتن و باید در خدمت یهود باشن. خب با این تفکر الان هم صهیونیست ها میبینید دیگه چی کار میکنن. حالا به مناسبت یک دقیقه، الان اگر دقت کنیم، مردم مظلوم فلسطین، دهان روزه، زیر این منطقه غزه. شما اسمش میشنوید، میدونید اگر توی اینترنت سرچ کنید، فشردگی جمعیت در تمام دنیا رتبه اولش مال غزه است. فشردگی جمعیت، یعنی اگه فرض بفرمایید، فرض کنید در جاهای دیگه در کیلومتری 1000 نفر آدم زندگی میکنن، در غزه در 1 کیلومتر 20,000 آدم زندگی میکنن. از همه جای دنیا فشردگی جمعیت اونجا بیشتره. چرا؟ چون اینا رو از تمام سرزمین فلسطین بیرون کردن، این یک گوشه رو بهشون دادن. خانه های کوچک 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 کنار هم و طبقه ای، ویلایی نیست، یک طبقه باشه. شما حالا اینه تصور کنید یک بمب که اونجا میفته رو سر چند نفر میفته. یه وقت هست فرض بفرمایید اینجور مثل این منطقه جمیره ویلاییه، یه بمبی بیفته اونجا، 2 خانه خراب بشه، 3 خانه خراب بشه. اما وقتی که یه خانه های کوچک کوچک کنار هم، یک طبقه خانواده، یه طبقه خانواده توی یک طبقه 2 خانواده، این یک بمب که میرسه چه میشه؟ خب صهیونیستا به بهانه اینکه 2 تا دانش آموز رو بوده شده، گرفتن اون جوان فلسطینی رو، شنیدید نمیدونم شنیدید یا نشنیدید، آتیش زدن. اول گفتن جنازه‌ش آتیش زدن، بعد که جنازه پیدا شد پزشک قانونی اعلام کرد، تشخیص داده شد که این جوان زنده بوده و او را آتیش زدن، چون بر اثر تنفس خاکستر توی ریه رفته، معلوم میشه اون وقت تنفس میکرده وقتی که میسوخته. بعد شروع کردن به بمباران کردن و این وضعیتی که الان هست. این کشورهای مدعی حقوق بشر هم خفه شدن و هیچ غلطی نمیکنن. کشورهای اسلامی هم خفه شدن و هیچ غلطی نمیکنن. تنها بحث غزه هم نیست، جاهای دیگه هم داعش در عراق، اون آقای کسی که افشاگری میکنه تو روسیه، گفته اصلا این ابوبکر البغدادی اینو امریکا آموزش داد، یه دوره هم فرستاد اسرائیل توی موساد آموزش داد، حالا به عنوان خلیفه مسلمین و امیرالمؤمنین آمده میخواد اسلام را دنبال حجاب دنبال فلان دارم. پدرسوختگی های این هاست. دست اسرائیل اونجاش هم هست، اونجاش هم هست. این یهودی ها این خصوصیتی دارن که اگه وارد این فاز بشیم باز خواهیم موند. سوره شریفه مائده رو که الان اشاره کردن و اون روز خوندیم، یک بار دیگه بیارید، آیه 18 هم بود. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. نصارا خیلی از اینها نرمترن، ولی اونها هم توی اون عقایدشون هست که خب پدر و پسر و روح القدس، مریم و عیسی با خدای متعال در خدایی شریکن. بعدم توی این جشنها اون فطیر رو میذاره توی دهنشون، کشیش شراب رو هم میذاره روی زبانشون، بعد میگه این خون عیساست، اینم گوشت عیساست، بنابراین عیسی خدا در شما حلول کرد، شما هم شدید فرزند ابن. نحن ابناء الله و احباؤه. یهودی ها هم که همینجور خودشون رو ویژه میدیدن. در آیات شریفه دیگه هم اشاره کرده به ادعاهای یهودی ها، که یهودی ها میگفتن ما که عذاب آخرت نداریم، تازه اگر داشته باشیم هم یه چند روزی هست، موقت هست ماها. سلام علیکم. خصوصیت دیگه‌ای که داشتن، سوره بقره آیه 96 رو بیارید. اینا چیزی که اونها گفتن قرآن بیان میکنه و خدمت شما عرض شد. برای ما هم البته درسه. اول صفحه همین نکته این آیه رو تکرار میکنه. قل ان کانت لکم الدار الاخرت عند الله خالصتا من دون الناس. آی یهودی ها، اگر آخرت مال شماست، خالص مال شماست، مال مردم دیگه نیست، فتمنوا الموت، درخواست مرگ کنید اگر راست میگید. ولن یتمنونه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. اینا درخواست نمیکنن. بعد میفرماید ولتجدنهم احرص الناس على حیات. تو مییابی که اینا حریصترین مردمن نسبت به زنده موندن. و من الذین اشرکوا، حتی از مشرکین هم اینا حریصترن. یود احدهم لو یعمر الف سنه، بعضشون دوستان هزار سال زنده باشن. ولی قرآن میگه و ما هو بمزحزحه من العذاب. حالا اگر هزار سال هم زنده باشی میتونی از چنگال عذاب الهی فرار کنی؟ ولا یمکن الفرار من حکومته علت هم که اسرائیل، میدونید اسرائیل یکی از قدرت‌های اتمی منطقه است. چرا در مقابل حزب الله شکست می‌خوره؟ چرا در مقابل این فلسطینی‌ها در اون جنگ قبلی شکست خورد و اسرائیل حاضر شد که امضا کنه و کوتاه آمد؟ علت همینه، همینه که اینا حریص بر دنیایند. چهار تا موشک می‌خورن به هم می‌ریزه، حاضر نیستن جان بازی کنن. این که مثل اون جوان حزب الله نیست که بگه یا فاطمه الزهرا و بره جان بازی کنه، خودش رو بزنه به قلب یک لشکر اسرائیلی. نه، اینا حریص بر دنیایند، چهار تا موشک هم که می‌خورن آخرش هم باز عقب نشینی خواهند کرد. این دفعه هم همینطور خواهد شد. بازم موجب ان شاء الله به فضل خدا، به برکت این ماه مبارک رمضان، موجب سربلندی مسلمان ها خواهد شد و موجب ذلت یهودی ها. اما به هر حال مصیبت هاش هم مصیبت های سنگینی است. به هر حال این خصوصیت این هاست، اینا حریص بر دنیا هستن. بله. خدمت شما عرض شود که ادعا اون جمله رو ما حالا میایم و میرسیم و میگیم. حالا به احترام شما ما سوال قبل جواب میدیم با اون این که منافات نداره که انسان ها ادعایی داشته باشن، خودشون هم تا دلشون بدونن که این ادعا با واقع مطابقه نداره. شما فکر میکنید فرعون که میگفت انا ربکم الاعلا واقعا باورش بود که خدا؟ خودش میدونست اینقدر آدم ضعیف و بدبختیه که اگه همین زنش بهش نرسه، بچه‌هاش بهش نرسن، عاجزه. انسان ضعف خودش رو از همه بیشتر میدونه. چطور میگفت انا ربکم الاعلا؟ ما من اله غیری، من کسی. خب اینا میدونه انسان. ادعا لازم نیست با علم انسان مطابقت داشته باشه. یهودی ها میگفتن ما ابناء الله و احباء الله و آخرتم خالص مال ماست، ولیکن خودشون هم میدونستن که دروغ میگن، لذا آماده مرد نبودن. خدمت شما عرض شود که خب اینجا یک بحث بسیار مهمی مطرح میشه و حتما سوالی است که من فکر کردم این سوال رو میخواید مطرح کنید. توی ذهن میاد خب ما هم که از مرگ میترسیم، ما چطور؟ اجازه بدید اینا خدمت شما عرض شود که من یک تیکه دیگم از آیه سلام علیکم بنویسم و بعد وارد این سوال بشم. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر راست میگید تقاضای مرگ کنید. ولا يتمنونه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. فمت ولا يتمنونه ابدا. در اون آیه دیگه داشت لن یتمنا، لن برای نفی ابده، کلمه لن برای نفی ابدی است. اینجا لا آورد اما کلمه ابدا اضافه کرد. اینا درخواست مرگ نمی کنند هیچگاه. چرا درخواست مرگ نمی کنند؟ به ما قدمت ایدیهم، به واسطه اعمالی که پیش فرستاده ام. قدمت یعنی مقدم کردن، پیش فرستاده ام. ایدی هم، ایدی یعنی دستان. اینجا منظور خصوص دست نیست، چون معمولا ما کارها رو با دست انجام میدیم. شما هر کسی یه زحمتی براتون میکشه میگه دست شما درد نکنه. خب دست ما که کاری نکرد، زبان من برای شما مثلا فرمایید نصیحت کردم، صحبت کردم، هم دست شما درد نکنه. کسی همراه شما آمده تنها نباشید، این مسیر رو با شما آمده حالا برمیگشته، میگه دست شما درد نکنه. این مرسومه. میخوام بگم ایدی هم منظور خصوص دست نیست، به ما قدمت انفسهم هست. گاهی در قرآن تعبیر انفسهم هم دار. ریشه این که اینا از مرگ فرار میکنن چیه؟ به ما قدمت ایدی هم، به واسه اون اعمالش که فرستاده ام و خدا هم عالم هست. این گفتم تا اون سوالم هم یه مقدارش جواب داده بشه. خب ما هم که از مرگ فرار میکنیم چه علت داره؟ آیا ما باید مرگ رو دوست داشته باشیم؟ این سوال دومه، به خصوص برای جوانها و به خصوص برای دخترای جوان. این سوال سوال مهمی. معمولا خانمایی که تو خانه دختر جوان دارن، خطر مأیوس شدن از زندگی توی دخترای جوان بیشتر از پسرای جوان، و این چیز بسیار مهمی. سوال اول، چرا ما نگرانیم از مرگ؟ نگرانی از مرگ چند علت داره. بر اساس اون علتها میشه این نگرانی از مرگ رو و ترس از مرگ رو دستبندی کرد، خوبی و بدیش رو. یک وقت از انسان نگران برای اینکه زاد و توشهی برای این سفر طولانی فراهم نکردن. خدایا میخوام وارد محضر تو بشم اما اعمال درستی ندارم، نگرانم. این یک مثال. گاهی انسان در یک سفر نگرانه. شما ببینید مثلا توی این صف فرودگاه همه وایستادن که این مهر بخوره گذرنامه‌شون یا وسایلشون چک بشه بیان این طرف. همه عادی وایستادن، یک نفر رنگ و روش متغیره. الان در فرودگاه ها بعضا دوربین های گذاشتن روی چهره های انسان، نه اینی که عکس برمیداره، غیر از اون که عکس میداره، دوربین مخفی است که روی چهره ها زوم میکنه. اونی که خیلی چهرهش جابجا میشه، رنگش عوض میشه، حساسیت داره، میفهمن این یک چیزیشه، یه چیزی داره که میترسه. بعضا فکر میکنن مثلا این دستگاه ها و اینا حساس به مواد مخدر یا فلان، نه اینجور نیست. این یکی از شیوه های پلیسی جدیدی که خیلی جاهات میکنن، تحلیل همین وضعیت صورت هاست با کامپیوتر. این یکی از شخصیت هایی که آمده بود به اصطلاح در یک سمینار پلیسی داشت، برای من نقل کرد، حالا با تفصیلش که اینا چجور هست. توی همین تغییر حالته. چطور بقیه راحت وایستادن؟ فقط اینی که قاچاق داره، اینی که جنس نامناسب همراهش داره، اینی که خطا کرده، چهرش تغییر پیدا میکنه. در صف آخرت هم همینه، هممون تو صف وایستادیم. اونی که ما قدمت ایدی هم خراب هست، اون استراب داره. علت دیگری که موجب مرگ میشه، موجب ترس از مرگ میشه، اینه که باورش نشده که جهان آخرت واقعی است. فکر میکنه مرگ یعنی تمام شدن. من هنوز میخوام بمونم، من هنوز دوست دارم باشم، زنده باشم. اما مؤمن که باورشه که تو هستی، تو که از بین نمیری، که لباست عوض میکنی، خانت عوض میکنی، و الا اینا نیست کسی تموم بشه. این پرونده به این زودی زودی ها تمام شدنی نیست. حالا من سه علت رو گفتم، علتهای دیگر هم نوشتم، به اینکه باز ترس داریم به اذان نزدیک میشیم. به نمونه، بله، دو تا علت عرض کردیم خدمت شما. عرض شد اول گفتیم که کمبود زاد و سوشه، درسته؟ دوم گفتیم جنس قاچا، سوم گفتیم فنا دیدن زندگی. سه تا گفتیم. شما یه وقتی که میرید نگرانید که میگید پول همراه هم نیست، درسته؟ میگید پولم رو برنشم، دست چکم رو یادم رفته، موبایلم رو یادم رفته، ایران برم چه کار کنم؟ مثلا این کنس قاچاق که ندارید، چیزی که جرمی نکردید، اونجا دستتون خالی. اونجا هزار یک راه داره آدم فراموش کنه چک رو. بالاخره ایران عمه ای، خاله ای، پدری، رفیقی، کسی نشد. بالاخره اگر هیچ راهی نداشت، یعنی کمیته امدادی به خیریه ای به کسی، خیلی آدم خجالت میکشه، ولی دیگه وقت چاره ای نشد. فوقش اینه که بر میگردیم، همون روز بر میگردیم. در آخرت هیچ کنم از اینا نیست. اگه چیزی از دستمون نبردی، نه اونجا میشه از کسی گرفت، قرض گرفت، نمیشه برگرد، نمیشه. اول نبود زاد و توشه. چیزی رو برای این سفر آماده نکردم، میترسم. دوم قدمت ایدیهم، یک سری گناه ها و جنایت هایی کردم، میتونم اون طرف فعلم نمی کنم. به محض این که هواپیما بنشینه، پلیس منتظرمه، زندان منتظرمه، دادگاه منتظرمه. سوم این که من فکر میکنم این هواپیما میخواد سقوط کنه، تمام بشه. اولیای الهی هیچ کدوم از اینا را ندارن، میدونن که این هواپیما سقوط کردنی نیست. از این خانه میریم یه خانه بزرگتر. گناه هم که نکردن، این نگرانی رو ندارن، زاد و توششون هم برای خودشون مهیا کردن. اگر اون ناله ها و گریه ها و اینها، اون یک بحث دیگری داره، اون مراتب کمالی بالاتر رو میبینن، حرص به اون مراتب کمالی بالاتر میبینن، ولا دستشون پره. لذا از حضرت امیر المؤمنین این جمله نقل شده، افتخار ماست این جمله. فرمود والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به صدی امه. شاید این تشبیه رو شما خانم ها بهتر بفهمید از ما. فرمود والله، قسم خورد علی ابن ابی طالب، به خدا قسم، علی ابن ابی طالب نسبت به مرگ عاشق تر است و انس بیشتری داره از بچه به پستان مادر. روی این بعد فکر کنید. نگفت از آدم روزدار به غذا، از آدم تشنه به آب، این ببینید، این آدم تشنه، آدم خیلی چیزها ممکنه از چیزهای مختلف استفاده کنه، اما بچه، بچه شیرخور، خوب به این کلمه که میگم دقت بفرمایید، بچه شیرخواره تمام دنیا و تمام لذتهای دنیا و همه چیز دنیا رو در پستون مادر خلاصه میبینه، چون که کباب بره نمیخوره، او که پیو نمیخوره، او که میوه نمیخوره، او که همسر و اینها رو نمیفهمه، و همه لذت‌های دنیا را در این نوک پستان مادر می‌بینه که شیر بخوره. چیز دیگه نمی‌فهمه. نه آب می‌خواد، نه غذا می‌خواد، نه میوه می‌خواد، نه خوب این تشبیه علی ابن ابی طالب رو بگیری. این بچه همه لذت‌هاش منحصر شده در این پستان مادر. ولیکن علی ابن ابی طالب نسبت به مرگ انس و محبت بیشتری داره از اون بچه نسبت به پستان مادر. دیگه از این تشبیه زیباتر و کاملتر نمیشه دیگه. چرا چنین انسی داره علی ابن ابی طالب به مرد؟ برای اینکه هم میدونه که مرد تموم شدنی نیست، اون طرف قضیه خیلی وسیعتر و مهمتر و طولانی تره، هم زاد و توشه داره، هم گناه نکرده، عملا هم ثابت کرد. اون روزی که شمشیر ابن ملجم به فرق علی خورد، همه نوشتن، علی نگفت وای، نگفت آخ، فزت و رب الکعبه. این واو واو قسمه، رب الکعبه، قسم به پروردگار کعبه که علی فائز و رستگار. اونی که 63 سال دنبالش بودم رسیدم بهش. توزه نمیخوام بخونیم، اما این زیبایی های زندگی علی است. امام حسن علیه السلام آمد سر پدر رو به دامن گرفت، اشک میریده رو صورت امیر المؤمنین، چشماشو باز کرد، فرمود حسنم چرا گریه میکنی؟ آه چطور شما رو ببینم اینجوری گریه نکنم؟ فرمود پدر راحت شد. این رسول الله جده، این مادر فاطمه است، این مادر بزرگ خدیجه است، اینا منتظر من هست. نراحت شده. اگر همه آدم تمام عمرش زندگی کنه باید به این فهم برسه اینجوری راحت و با لذت بمیره، ارزش داره. خدمت شما عرض شود که سوال من اینجور فهمیدم، تکرار بکنم، پس اون بحث دوم من خواهد مون طبیعتا، اینکه مایوس شدن زندگی، آیا طلب مرگ بکنیم یا نه، مایوس شدن از زندگی، و عرض کردم برای دختر، بخصوص دختر خانمای جوان این مسئله است، اونو انشاءالله فردا میگرسیم. اون بحث مهمی است، اگر خدا توفیق بده بتونیم عرض کنیم، آیا ما میتونیم آرزوی مرگ کنیم؟ اینکه این آیه میگه ما بگیم خدای مرگم رو بده، این چیز خوبیه یا چیز بدیه؟ آیا مایوس شدن از زندگی رو اسلام تأیید میکنه؟ این به این معنا نیست، این برداشت اشتباه نشه، امید به زندگی لازمه. این رو انشالله میایم اگر خدا توفیق داد عرض میکنیم که آیا میشود تمنای مرگ کرد یا نمیشود تمنای مرگ کرد. انسانی که آرزوی مرگ بکنه این نارضایتی از خدا نیست، خدا یه همه نعمت به داده، میگه خدای مرگم رو بده، بشین سر زندگی تو شکر کن. این صحبت هاییست که انشاءالله خواهد آمد، توضیح داده خواهد شد اگر خدا توفیق بده. حالا سوال خانم اینه، میگن بحث بیزاری از دنیا و زهد در دنیا و بدگویی از دنیا در کلام امیرالمومنین خیلی زیاده، از کلام پیغمبر بیشتر، آیا علت این ظلم هاییست که بر حضرت علی شد؟ نه، علت به نظر این بنده حقیر اون ظلم ها و اون مصیبت ها نیست. اون مصیبت ها را علی ابن ابی طالب چون در مسیر عقیده است براش ارزش قائله، براش ایجاد مشکل نمی کنه. اون واقعیت دنیا را حضرت علی بیان میکنه، منتها این بیان از حضرت امیر المؤمنین به ما رسیده در خطبه های نهج البلاغه، از حضرت رسول اکرم نه که نرسیده، کمتر ذکر شده. یک علت اینه که حضرت رسول اکرم طبق نقل فرموده اوتیت و جوامع الکلم، من کلمات جامعه به من رسیده، کلمات رسول اکرم مختصر اما پرمعناست، تبیین تمام ابعاد اسلام به صورت اجمالی در کلام پیامبر باید می بوده، لذا در هر چیزی اشارات کوتاهی کرده و گذشته و خیلی هم گاهی زیبا و عالی در کلمات رسول اکرم هست. اما امیر المؤمنین به لحاظ اون فرصتی که داشته و خطبه های طولانی که خونده و حوادث مختلفی که پیش آمده، بیشتر فرصت شد که حضرت صحبت کنه و بیان کنه، لذا اون بیانات به ما رسیده و بلاغت اونها هم فوق العاده است، مندگار شده. خدمت شما عرض شود و الا زهد خود امیر المومین هر وقت تعریف میکنه، در شجاعت تعریف میکنه، میگه پیامبر از ما شجاعتر بود، در زهد پیغمبر مقدم بوده. در تمام اینها فضل رسول اکرم بر همه خلائق مسلم و قابل تردید نیست، یقینی. بله.